خب از یک طرف ارزش ها را طوری به بچه القا و عرضه کردند که به نظرش می رسد اینها مهمترین و عزیزترین چیزی است که هر کس باید داشته باشد و او از همین ارزش ها یک مرکز ذهنی هم ساخته است که آن را به عنوان من و به عنوان هویت و هستی روانی خیش می شناسد. از طرف دیگر به علت مقایسه ای بودن وضع ارزش ها بسیار ناپایدار و غیر قابل اطمینان است. به عبارت دیگر انسان ساختمان روانی و هویت خود را بر پدیده ای بنا کرده است که هر لحظه دگرگون خواهد شد، هر لحظه متزلزل و از این رو به آن رو خواهد شد. در این صورت آیا انسان در یک ترس، دلهوره، یأس، بی‌اعتمادی و احساس ناامنی عمیق و همیشگی به سر نخواهد برد؟ امیدوارم دوستانی که کتاب‌هایی می‌خوانند از قبیل چگونگی تقویت اعتماد به نفس یا دوستانی که می‌گویند خوش به حال فلان کس که اعتماد به نفس دارد به این اصول توجه کنند. کدام نفس؟ کدام اعتماد؟ اعتماد به چه چیز؟ به پدیده‌ای که بنیانش بر یک مقدار ارزش‌های تعبیری، قراردادی و هوایی است؟ به پدیده‌ای که چیزی جز سایه و تصور نیست؟ آیا به چنین نفس و هویتی می‌توان اعتماد کرد؟ در جریان مقایسه مدام ارزشی را به ما می‌دهند و پس می‌گیرند. با توجه به اینکه ارزش‌ها حیات، هستی و هویت روانی ما را تشکیل می‌دهند، هر ارزشی که از ما گرفته می‌شود، در حقیقت انگار یک تکه از وجودمان را کندند. یک گوشه از حیات روانی ما را مختل کردند. در این صورت چه احساس و تصوری نسبت به خود و دیگران پیدا خواهیم کرد؟ من احتیاج دارم به اینکه از شما زرنگتر، تواناتر، باهوشتر و داناتر باشم. این صفات برای من بسیار مبرم و حیاتی است. اما در مقایسه با شما می‌بینم که این صفات را ندارم. آیا در این صورت احساس نخواهم کرد که جای یک چیز حیاتی در وجود من خالی است؟ آیا احساس حقارت، نقص و بی‌ارزشی جزء همیشگی وجود من نخواهد بود؟ فکر می‌کنید علت این که ما هرگز از وضع موجود خود راضی نیستیم چیست؟ چرا همیشه در احساس حسرت؟ حسرت به خاطر چیزی که فکر می‌کنیم باید داشته باشیم و نداریم به سر می‌بریم. چرا به هر جا برسیم باز هم با آتش و ولع می‌دویم تا به جای دیگر برسیم؟ چرا همیشه به آینده نگاه می‌کنیم؟ آیا در آینده زندگی کردن حکایت برای نمی کند که در وضع موجود خود نقصی می بینیم که باید آن را در آینده جبران کنیم؟ اگر خوب توجه کنیم می بینیم سراسر زندگی ما را این جریان تشکیل می دهد که صبح که از خواب بیدار می شویم این موضوع برای من مطرح است که من یک شخصیت ناقص و نامطلوب دارم و باید آن را تبدیل به شخصیت دیگری جز این که هست گردانم و این جریان در تمام طول عمر ادامه دارد. با توجه به این کیفیات آیا ما می توانیم احساس مطلوبی نسبت به یکدیگر داشته باشیم؟ هر یک از ما برای دیگری یک عامل خطرناک و تهدید کننده ایم و بنابراین به شدت از یکدیگر می‌ترسیم. در این صورت آیا طبیعی نیست که از یکدیگر عمیقاً نفرت و بیزاری داشته باشیم؟ تا زمانی که مقایسه و رقابت حاکم بر روابط انسان هاست، امید عشق و محبت اصیل یک امر محال است. تا وقتی رقابت وجود دارد، احساس حقارت و ترس هم وجود خواهد داشت. و این دو مخل عشق و هر گونه احساس مطلوبند. اگر ارزش‌های ما بر دیگران بچربد، نتیجه آن احساس نوعی سرمستی نخوت‌آلود و در عین حال توأم با هراس و دلهره خواهد بود، زیرا ارزش‌هایی که احساس سرمستی در ما ایجاد کرده اند هر آن ممکن است از ما گرفته شوند. شما امروز رئیس هستید ولی فردا ممکن است نباشید، و اگر ارزش‌های دیگران بر ما بچربد، نتیجه آن احساس حقارت، ناکامی، حسرت و نفرت خواهد بود. و آنچه در رابطه رقابتی و مقایسه‌ای ابداً وجود ندارد، احساس تساوی و برابری است. رابطه ما را ارزش‌ها تعیین می‌کنند و می‌دانیم که ارزش‌های تعبیری محدود به یکی دوتا نیست. صدها ارزش متفاوت هویت ما را تشکیل داده است. در زمینه بعضی از آنها احساس برتری و در زمینه بعضی دیگر احساس عدم برتری داریم. بنابراین رابطه ما با یکدیگر یک رابطه دوگانه و متضاد است، معجونی است از احساس نقفت و احساس حقارت. البته به دلایلی که بعداً روشن خواهد شد، احساس حقارت بیشتر از احساس نقفت است. احساس نقفت در واقع سرپوشی است برای پوشاندن احساس حقارت. لابد توجه کرده اید که ما در اولین برخورد با هر کس چه وضع نگران، مردد و ناآرامی پیدا می کنیم. علت این ناآرامی و تردید آن است که برای من روشن نیست چه جبهه‌ای باید انتخاب کنیم. در چند لحظه اول برخورد شروع می کنیم به برآورد ارزش‌های طرف. اگر دیدیم ارزش‌هایش بر ما می چربد، وضع و رفتار زیردستانه به خود می گیریم. و اگر برعکس بود، رفتارمان را هم متناسب با کسی که برتر است تنظیم می کنیم. در اولین آشنایی، اولین چیزی که از طرف می پرسیم شغل اوست. به وسیله تعیین شغل او، می خواهیم نوع جبهه خود را در مقابل او مشخص کنیم. رابطه ارزشی حکایت ذمی بر یک اصل دیگر هم می کند و آن این است که ما با جوهر و ماهیت انسانی یکدیگر در رابطه نیستیم. من با ماهیت انسانی شما کاری ندارم. برای من ارزش‌های اعتباری شما مهم است، زیرا از وقتی چشم به جهان باز کرده ام، تمام مشغولیت و سر و کارم با ارزش ها بوده است، نه با ماهیت ها. پس رابطه ما رابطه ارزش با ارزش است، نه رابطه انسان با انسان. به عبارت دیگر، چنین رابطه ای رابطه دو شی است، نه دو انسان. رابطه دو تصویر است، نه رابطه دو انسان با ماهیت و جوهر انسانی خیش. من وقتی به ملاقات شما می آیم، در حقیقت و در باطن امر به ملاقات هویت اعتباری شما، یعنی به ملاقات آن پدیده‌ای می آیم که به صورت رئیس و صاحب مقام مثل سایه‌ای نامرئی به شما چسبیده است. و تازه این رابطه هم واقعا رابطه نیست، بلکه یک وضعیت تفرقه و گریز و دفاع دارد. ارزش ها برای ما حکم یک سپر و قالب را دارند که با یک کیفیت دفاعی همیشه خود را در پشت آن پنهان می کنیم. توجه نکرده اید که چگونه برای یکدیگر گارد شخصیت می گیریم؟ چگونه در شناساندن خود به دیگران محتاطانه پیش می رویم و نمی گذاریم دیگران از حد معینی به حریم خصوصی دنیای ارزشی ما نزدیکتر بشوند. مسئله دیگری که از رابطه رقابتی و مقایسه‌ای به بار می آید این است که انسان خود به خود به طرف یک زندگی سطحی، نمایشی، متظاهرانه و بی‌عمق کشانده می شود. بعد از اینکه انسان در صحنه جنگ قرار گرفت و همه چیز را به عنوان ابزار رقابت نگاه کرد، علاقش خود به خود به نفس پدیده ها و به خاطر خود آنها از بین می رود و امور زندگی را نه تنها فقط از یک بُعد نگاه می کند، بلکه همان یک بُعد را هم به طور اصلی و اساسی نگاه نمی کند. به هر چیز فقط تا آن حد علاقه و توجه پیدا می کند که بتواند به وسیله آن برتری خود را نسبت به رقبای شناخته و ناشناخته احراز نماید. فرضاً شما مشغول یاد گرفتن یک زبان خارجه هستید. اگر علاقه شما به نفس آن زبان باشد، یادگیریتان یک کیفیت عمیق و اساسی خواهد داشت. ولی اگر دارید آن را برای این می آموزید که به دیگران نشان دهید شما هم یک زبان خارجه می دانید، در یاد گرفتن فقط تا آن حد پیش می روید که این نیت و مراد حاصل شود. وضع ما مثل سربازی است که فقط سعی می کند سلاح خود را به دشمن پر جلوه دهد. اگر سلاحش پوچ هم بود مهم نیست. مهم فقط این است که دشمن را در این تصور نگه دارد که سلاحش پر است. دنباله همین بحث را هفته آینده ادامه می دهیم. ولی قبل از اینکه بحث امروز را تمام کنیم، ذکر چند نکته فرعی را لازم می دانم. نکته اول توجه به این مطلب است که بحث ما درباره یک موضوع فرضی یا یک انسان فرضی نیست، بلکه به یک شکلی که امیدوارم قابل درک باشد، داریم وضع موجود خودمان را بررسی و روشن می‌کنیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که تمام مسائل و خصوصیاتی که توضیح می‌دهم، هم‌اکنون در من و شما وجود دارد. رابطه، زندگی و دید رقابتی که از بچگی بر ما تحمیل شده است، هم‌اکنون هم حاکم بر روابط ما هست. نکته دیگر این است که ترسیم فعلی ما خیلی کلی است. اصول خصوصیات و مسائل ناشی از دید و رابطه تعبیر و تفسیری را روشن می‌کنیم و می‌گذاریم. بنابراین توجه داشته باشیم که مسائل منحصر به همین هایی نیست که ما ذکر می کنیم. سایر مسائل را هر یک از ما باید در زندگی واقعی خود بررسی کنیم و بشناسیم. در هر موضوع یکی دو مثال به عنوان نمونه می آوریم. ولی شما می توانید نظیر همان نمونه ها را در کلیه شئون زندگی و روابط خود ببینید. مثلا در مورد زندگی سطحی و نمایشی، یاد گرفتن یک زبان خارجه را مثال می زنیم. ولی من و شما می توانیم همین کیفیت نمایشی بودن را در تمام زمینه های دیگر زندگی خود نیز ببینیم. یا وقتی می گوییم انسان از دنیای واقعیات بریده و در عالم ارزش های خود ساخته به سر می برد، معنایش این است که در تمام زمینه ها اینطور است. فرضاً شما به ارزش اعتباری شغلتان بیشتر اهمیت می دهید، توجه دارید و به آن فکر می کنید تا به خود کاری که عملاً انجام می دهید. ارزش اعتباری که برای مبل و ماشین خود قائلید چنان ذهن شما را به خود مجذوب و مشغول داشته است که به واقعیت مبل و ماشین توجهی ندارید. اگر ازدواج کرده اید، ارزش اعتباری شوهر داشتن برای شما مهمتر از خود شوهر است. اگر ازدواج نکرده اید، بی ارزشی شوهر نداشتن بیشتر از واقعیت شوهر نداشتن اسباب رنج شما است. نوع زن یا شوهری که انتخاب می کنید بیش از آنچه بستگی به کیفیات واقعی داشته باشد تحت تأثیر ارزش‌های اعتباری است. به طور کلی ارزش‌ها حاکم بر ماست، نه واقعیات. آخرین نکته این است که سعی می‌کنیم در پایان هر یک از این جلسات از طریق بحث آزاد موضوعات را روشن کنیم تا ابهامی باقی نماند. منتها در مورد بحث امروز باید یادآوری کنیم که موضوع نیمه کار است. هنوز تمام خصوصیات رابطه‌ای را که به آن رابطه تعبیر و تفسیری می‌گوییم روشن نکرده‌ایم. بنابراین امیدوارم در طرح سوال شتاب نکنید تا ترسیممان قدری کامل‌تر بشود. یا اگر می‌خواهید سوالی مطرح کنید، با توجه به ناقص بودن ترسیم مطرح کنید. به قول مولوی، ما امروز فقط گفته‌ایم لا اله، ولی منظورمان لا اله الا الله است. بنابراین شما باید حوصله کنید تا اللهش را هم بعداً بگوییم. پس اگر امروز سؤالی مطرح شود که مربوط به الله باشد، باید بگذاریم برای بعد. من حرف دیگری ندارم. سؤال: من سؤالی دارم که به نظرم همین الان هم قابل طرح است. به چه علت این دید ذهنی یا رابطه تعبیر و تفسیری بین انسان‌ها رواج پیدا کرده است؟ شما می‌گویید این نوع دید غیر طبیعی و زائد است. من می‌گویم اگر غیر طبیعی است، نمی‌باید به وجود آمده باشد. چون به وجود آمده، می‌شود گفت یک ضرورت طبیعی و اجتناب ناپذیر وجود آن را لازم گردانیده. جواب: منظورتان از طبیعی چیست؟ ما نفس کشیدن، میل غذا خوردن، خوابیدن، استعداد حرف زدن و اینجور چیزها را غریزی یا طبیعی می دانیم. این خواص از ابتدای پیدایش انسان در او بوده است. حالا شما فکر می کنید زبان تعبیر و تفسیر دارای چنین کیفیتی است؟ سوال: من میگویم اگر طبیعی نیست چرا ایجاد شده است؟ جواب: درباره اینکه چرا ایجاد شده، چجوری یا از کی ایجاد شده، من اطلاع دقیقی ندارم و گمان نمی کنم دانستن این موضوعات چندان کمکی هم به ما بکند. واقعیت این است که این زبان و این دید فعلا وجود دارد و اسباب رنج ماست. بنابراین مسئله‌ای که برای ما مطرح است این است که آیا می‌توانیم خود را از شر آن خلاص کنیم یا نه. یک بار سنگینی بر دوش من هست. این بار را چه کسی، کی یا چرا بر دوش من گذاشته برای من مطرح نیست. آنچه فعلاً به عنوان یک موضوع جدی برای من مطرح است، این است که چگونه می توانم این بار سنگین را از دوش خود بردارم تا آزاد و سبک راه بروم و زندگی کنم. حرف من این است که یک مقدار ارزش اعتباری، ارزشی که حتی سایه واقعیت هم نیست، بر ذهن ما تحمیل شده است و صدها مسئله وخامتبار برای ما به وجود آورده است. حالا سؤال این است که چگونه می توانیم این بار ذهنی زائد و مخرب را از مغز خود خارج کنیم تا یک زندگی فارغ و آرام داشته باشیم؟ سؤال: فکر نمی کنید دانستن این که این نوع زبان و رابطه از نظر تاریخی چگونه و چرا ایجاد شده است به از بین بردن آن کمک کند؟ جواب: این موضوع بعداً روشن خواهد شد. سوال: شما تمام ارزش ها و بی ارزشی های اجتماعی را ذهنی و اعتباری می دانید یا فقط بعضی ها را؟ به نظر من وجود ارزش برای جامعه لازم است، منتها باید ارزش‌های اصیل انسانی را رواج داد. جواب: به نظرم تفاوت دو نوع دید و رابطه‌ای که از آن حرف بزنیم هنوز برای شما روشن نشده است. ببین جانم، این بچه از تاریکی میترسد و فرض میکنیم ترس یک حالت و کیفیت نامطلوب است. من نمیگویم این حالت یک پدیده ذهنی و اعتباری است. ترسی که در این بچه وجود دارد یک واقعیت است. چیزی که من میگویم که اگر ما این واقعیت فرزند نامطلوب را به عنوان یک واقعیت فقط نگاه کنیم، یعنی آن را به عنوان یک چیز بی ارزش محکوم و رد نکنیم، فقط همان جنبه نامطلوب را دارد. مسئله فقط یکی است. اما وقتی میگوییم اه به این بچه ترسو، مسئله دوتا میشود. یکی واقعیت نامطلوب ترس است، دیگری تصور بی ارزشی که بچه نسبت به آن پیدا می کند. در تمام این صحبت ها حرف من درباره مسئله دومی است. این مسئله است که اسباب رنج و آزار و اختلاف انسان هاست. من منکر این نیستم که واقعیات مطلوب یا نامطلوبی وجود دارد. تنها چیزی که میگویم این است که وقتی مطلوب و نامطلوب را به ارزش و بی ارزشی تعبیر میکنیم، مسئله کیفیت و جنبه دیگری پیدا میکند. گرسنگی یک واقعیت نامطلوب است، ولی نمیتوان آن را با دید بی ارزشی نگاه کرد، در حالی که ما چنین میکنیم. و وقتی چنین کردیم، تصور بی ارزشی گرسنگی برای من مهمتر از خود احساس گرسنگی می شود و بیش از آنچه فکری برای رفع گرسنگی بکنیم، ماتم بی ارزشی آن را می گیریم. تصور اینکه من چه آدم محروم، فقیر و بی‌نوایی هستم، رنج‌آورتر از احساس واقعی گرسنگی است. مشغول بودن ذهن به تصور فقیر و بینوا مانع می شود که یک راه حل صحیح و منطقی برای گرسنگی پیدا کنیم. سوال: اگر ما تنها به واقعیات نگاه کنیم و فقط با واقعیات در رابطه باشیم، آیا زندگی یک چیز خشک و بیروح نمی شود؟ جواب: مطلبی که گفته می شود خیلی ساده است و نمی دانم چرا میل داریم آن را بغرنج کنیم و از موضوع پرت شویم. این بچه دارای یک مقدار کیفیات و حالات معنوی ذاتی است و به حکم این کیفیات و حالات کارهایی هم می کند. مثلا میل دارد از غذایی که می خورد به بچه دیگر هم بدهد، یا چنین میلی ندارد، فرق نمی کند. حالا اگر ما به اون نگوییم چه بچه سخاوتمندی، آیا آن میل و حالتی که به حکم آن عمل بخشش را انجام داده است از بین می رود؟ معلوم است که نه. آن میل جزء ماهیت انسانی اوست و در او باقی می ماند و در تمام بخش‌های بعدی هم همین میل معنوی مدخلیت دارد. ولی بعد از اینکه به او گفتیم چه بچه سخاوتمندی، بخشش‌های بعدیش به حکم این کلمات صورت خواهد گرفت، نه به حکم آن میل معنوی اصیل و خود به خودی. یعنی بعد از تعبیر، یک مقدار لفظ و کلمه گرداننده زندگی و رفتار او می شود. حالا شما به چه جهت میگویید زندگی خوش و بیروح میشود؟ حالان که در صورت تعبیر و تفسیر نکردن، زندگی معنوی تر، پرتر و با روح تر از وضع فعلی است. در وضعیت کنونی که انسان از اصالت و ماهیت معنوی خود دور شده است، زندگیش بیروح است، نه در آن حالت. سوال: آیا رقابت برای پیشرفت لازم نیست؟ جواب: منظورتان از پیشرفت چیست؟ پیشرفت معنوی و اخلاقی یا پیشرفت در امور مادی؟ سوال: پیشرفت در هر دو زمینه. جواب: در زمینه اخلاق و معنویت که نه واقعیت نشان می‌دهد رقابت موجب پیشرفت بوده است و نه عقل و منطق این را تایید می‌کند. اگر رقابت موجب پیشرفت اخلاق می‌شد، با این همه رقابتی که وجود دارد، انسان باید حالا از آن سوی بهشت هم گذشته باشد، نه اینکه در این جهنم اخلاقی دست و پا بزند. منطقا هم رقابت موجب پیشرفت اخلاق و معنویت نمی شود. اصلا رقابت در زمینه معنویت چه مفهومی دارد؟ سعی نکنیم یک مفهوم لفظی برایش بتراشیم. واقعا چه مفهومی دارد؟ فرضاً شما آدم شجاع، خوشخلق، مهربان و متواضعی هستید. اینها معنویت شما را تشکیل می دهند و من می خواهم در زمینه این صفات با شما رقابت کنم و از شما پیش بیفتم. با یک فرض خوشبینانه هم گیریم که استعداد این صفات به طور بالقوه و فطرتاً در من هست. حالا شما بگویید باید چه کنم تا این صفات در من رشد کند و بهتر از شما بشود؟ اگر این صفات واقعاً جزء خمیر مایه معنوی من هست، چه بخواهم و چه نخواهم خود به خود رشد می کنند. رشد آنها به دست و اراده و آگاهی من نیست، فقط باید برای رشدشان مانعی ایجاد نشود. و اگر استعداد این صفات به طور ذاتی در من نیست، چه چیزم را می خواهم از شما بهتر کنم و نسبت به شما پیشرفت دهم؟ اصولا معنویت به معنای واقعی آن دارای کمیت نیست تا بتوان به بیشتر و کمتر آن اندیشید. عشق، محبت، شجاعت یا تواضع حالتی توصیف ناپذیر در شما که من از ماهیت و کیفیت آن بیخبرم و آن را نمی شناسم. در این صورت چگونه می توانم در زمینه یک کیفیت ناشناخته با شما رقابت کنم؟ البته به یک معنا حرف شما صحیح است. از آنجا که ما نمایشات معنویت را عبارت از خود معنویت می دانیم، تصور پیشرفت آن هم برای من ممکن است. من می توانم سعی کنم نمایش سخاوت، شجاعت، تواضع و هر صفت دیگر را بهتر از شما بدهم. معنویت اجتماعات هم فعلا چیزی جز همین وانمودها و نمایشات نیست. رقابت در امور مادی هم موجب پیشرفت نمی شود. به زودی روشن خواهیم کرد که صدها عامل ترمز کننده ناشی از رابطه رقابتی در ما به وجود می آید که جلوی استعدادهای من را یا اصولاً سد می کند یا آنها را به بیراهه می کشاند و هدر می دهد. مثلا زندگی نمایشی، انواع تضاد، بیزاری از واقعیات و سیر در دنیای اوهام خود ساخته، انواع ترس‌ها و بسیاری مسائل دیگر موجب رکود و عدم تحرک انسان می شود. اگر این موانع درونی وجود نداشت، شاید انسان هزارها سال زودتر به این چیزهایی می رسید که شما آنها را مظاهر پیشرفت می دانید. و چنان پیشرفتی دارای یک کیفیت سازنده بود، نه چنین مخرب که فعلا هست. و در هر حال این سؤال وجود دارد که با همه پیشرفت‌هایی که نتیجه رقابت بوده است، آیا انسان واقعا هم خوشبخت شده است؟ سؤال: ولی اگر رقابت هم نباشد، انسان انگیزه‌ای برای پیشرفت ندارد؟ جواب: در مورد انسان فعلی همینطور است. رقابت و خشم و نفرت ناشی از آن حکم بنزین موتور هستی و شخصیت او را دارد. ولی اگر همین انسان عمیقاً و صادقانه دست از رقابت بردارد، به ماهیت اصیل انسانی خیش دست می‌یابد و آن ماهیت محرک پیشرفت او می‌شود، بی آنکه به پیشرفت یا عدم پیشرفت بیاندیشد یا تصوری از آن داشته باشد.